زورق خیال بمان.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. نقد نمایشنامه درنگ، نویسنده رضا بهشتی آتشگاه. با نگاهی به نمایشنامه رادیویی پرونده پلیکان، تنظیم رادیویی ایوب آقاخانی. سه‌شنبه 12 آذر ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه ردپای قلم از رادیو نمایش.
همراهان گرامی، دعوت میکنم قسمت 11 از نمایش مصائب یک زن خانه‌دار رو بشنوید.
مصائب یک زن خانه‌دار. خوبی بزرگ دارم، مهارت تسلیم شدن کسب نکردم. یه بدی هم دارم، جسارت تموم کردن هیچ قصه یا ندارم، یعنی همه کارامو نیمه کاره رها میکنم. اما خسرو از این اخلاقیاتم هنوز بیخبره. امروز قبل از اینکه گنجشک آواز خوندن رو شروع کنن بیدار شدم و رفتم یه بربری داغ خریدم و سر را از یه لبنیاتی 200 گرم پنیر لیقوان خریدم. این مفصل ترین صبحونه ای که میشه هنگام سروش خسرو رو که تازه بیدار شده سر حال بیاره. خسرو از این آدم هاست که صبح تا یه ساعت با همه قرار. اول که بیدار میشه چند دقیقه سقف رو نگاه میکنه، بعد تازه یادش میفته آدمی زاده، میفهمه مرده و اینجا کره زمینه. زندگیش رو از کلاس اول تا سربازیش مرور میکنه، میفهمه که کارمند بانک و ازدواج کرده. اون وقت چشم از سقف بر میداره و صاف میره همه. زیر دوش با قصهش کنار میاد، توی اتاق لباسش رو میپوشه و موبایل و سویچش رو بر میداره و میره. اما امروز من برعکس همیشه بیدار شدم. خسرو تعجب کرد، حق داره، من هنوز کاملا نشناخته و نمیدونه من از خواب صبحم فقط در صورتی میگذرم که ایده گندهی داشته باشم. از اتاق اومد بیرون، باورش نمیشد در حال هم زدن چای شیرینش باشم و صبح بخیر بلند بالایی نثارش کنم. هنوز خلقش تنگ بود که چشش افتاد به نون و پنیر. نیشش باز شد و تون تون لقمه‌های ریز و درشت برای خودش درست کرد. در جوابم که پرسیدم برای شام کوکو سبزی دوست داره یا نه، با دهن پر سرشو به علامت تایید تکون داد و منم قول دادم توی کوکو زرشک و گردو بریزم. خاک نون رو از پیرنش تکون داد و تشکر خوبی کرد. اصلا نپرسید چرا بیدار شدم یا کی رفتم نونوایی یا چرا مثل همیشه گشنه نفرستادمش بانک. تموم مدتی که صبحونه میخورد براش خیار و گوجه خورد میکردم، روش آبگوله ریختم و نمک و نعنا زدم. در ظرف رو بستم و گفتم اینم سالادت با ناهار بخور. از محبت قلمه شدم یه آن ترسید، اما باز سپاسگزاری کرد. کیفش رو دادم دستش و گفتم خسرو جون، من احتمالا امروز تا ناهار نباشم. نذاشتم بپرسه کجایی، خودم ادامه دادم میخوام برم ثبت نام کنم برای کلاس مبتدی خیاطی، فقط بی زحمت کارتتو بده پول کم نداشته باشم. بالاخره من همسری هستم که صبونه دلخواهش رو فراهم کردم، قول دادم بهش شام ویژه براش درست کنم. میدونستم الان میپرسه خیاطی واسه چی، اما خودم پیش قدم شدم گفتم تصمیمات بزرگی دارم، اول که واسه یه پرده و رومیزی دوختن کلی پول نمیدم، بعدش میخوام یاد بگیرم برای خودم پیرن و مانتو بدوزم که هم ارزونتره هم حقیقتا دلخواه‌تره، بعدش هم عزیزم من تصمیم گرفتم تجربه کسب کنم، بعد از چند وقت شاید یه شغل خونگی داشته باشم و کمک خرج باشم. خسرو ظرف غذاشو گذاشت تو کیفش، سالادشو جلوی صورتم گرفت و گفت ممنونم برای این همه از خود گذشتگی، اما من فعلا دارم قسط ماشین ظرفشویی رو که اصلا نیاز نداشتیم میدم، دارم قسط ماشین زیر پامون رو که مجبورم کردی بخرم میدم، وامی که گرفتم تا تردمیل بخری هنوز تسویه نشده، هیچ پولی برای خرید چرخیتی ندارم دیگه، بیا حسابامو ببین اصلا کارتم همش مال تو. صبونت غافلگیرم کرد، اما من دوست دارم کمتر خرج بترشی تا اینکه کمک خرج باشی. صبونم ندادی؟ ندادی. چه حیف که از خوابم زدم. خسرو کم کم داره منو میشناسه. من شوهر حرف گوش کنه چند ماه پیشمو میخوام. میرم روی تخت میافتم و قبل از اینکه گریه کنم خوابالو میشم. اینا رو که شنیدین سمیه خطیب‌زاده مینویسه، بهناز بستان‌دوستم میگه.
ساعت 8:36 دقیقه است و اینجا شبکه رادیویی نمایش.
از باب خود بیرون بزن، یک شعر از بر کن، یک شعر از بر کن، میان زندگی سر کن، با چرخ بازیگر که دارد بازی بسیار، مثل خودش بازی کن و کاری برابر کن، کاری برابر کن، تو آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن، آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن، یک شعبده داره فکر کلاه بوغی و سحر و کبوتر کن، این زندگی تصویری از خوبی یا نخوبی مثل نمایش رسی عزیب و دلبر کن، تو آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن، آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن.
طبق معمول هر روز ارتباطی برقرار میکنیم با کارشناس بخش هواشناسی برنامه، سرکار خانم گودرزی. سرکار خانم گودرزی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم جناب شریفی مقدم که امروز با ادامه فعالیت سامونه بارشی رو نوار غربی و دیگه دامنهای جنوبی البرز و سواحل دریای خزر بارندگی رو داریم، بارش رو نقاط سرسه میتونه به شکل برف باشه، ولی مناطق جنوبی حالا گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه هستش. بارش رو توی سواحل شمالی کشورمون امروز محسوسه، یعنی میتونم بگم که تقریبا میتونه شارت باشه دیگه. امروز تو مناطقی از مرکز و جنوب کشورمون هم بارش‌های پراکنده رو داریم. شدت بارش برای چهار محال بختیاری، کوکلو، بویراحمد، غرب فاس، شرق و شمال خوزستان، بوشهر، لرستان، گیلان و نیمه غربی مازندران پیش بینی شده که حالا رو احتمال رخ داد سیلاب، آب گرفتگی و حتی برای جاده‌های کوهستانی لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های مواصلاتی مناطق رو داریم. فردا روز چهارشنبه دیگه یعنی نیمه غربی کشورمون به تدریج آسمانش صاف میشه. شمال شرق و جنوب کشورمون فردا بارش‌های پراکنده رو دارن. پنجشنبه مجددن موج بعدی دیگه موج بعدی وارد کشورمون میشه و میتونم بگم باز در نوار شمالی کشورمون بارش‌های خوبی رو داریم که میتونه با سرما هم باشه، چون کاهش محسوس دما رو هم تو بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت. دیگه در مورد دریاها هم اگه بخوایم صحبت کنیم، دریای خزر از امروز تا روز شنبه مواج هستش، بعد برای جمعه شنبه دیگه دریای جنوب مواج میشه. تهران هم امروز آسمانش ابریه، مهالود بارش باران رو تو بعضی ساعات داره. از دیگه بعد از ظهر و اوایل وقت امشب به تدریج کاهش ابر رو برای تهران داریم. فردا دیگه بارش رو برای تهران نداریم، ولی دیگه میتونم بگم از پنج شنبه شب با موج بعدی و تا روز جمعه و شنبه برای تهران باز شاهد بارش باران و برف هستیم. جناب آقای شریفی مقدم، اگر سوالی هست بنده خدمت.
نه ممنون سرکار خانم گودرزی و ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان
خدا ری.
گرامی، شما رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز. همراهان گرامی، دعوت میکنم قسمت چهارم از نمایش 50 خفیف رو بشنوید. در ضمن تکرار این نمایش هم ساعت 17:30 عصر امروز پخش میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضاعلی، شهریار همزیان، شیما جان قربان. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 4 روم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش. در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساره جوانمردی به توصیه مربیش آقای امیری داره خودش رو برای شرکت در رشته دوم، یعنی میکس خفیف 50 متر مسابقات آسیایی اینچئون آماده می‌کنه. اما آقای اثباتی، یکی از تجار ورزش تیراندازی، به اون میگه اصلاً به گرفتن مدال در این رشته فکرم نکنه، چون سالهاست کره‌ای‌ها رکورددار این رشتن و امکانات اونا با امکانات ما ایرانیا اصلاً قابل مقایسه نیست. ساره با شنیدن این جمله کمی به هم میریزه و به نامزدش علی میگه چون تا حالا در هیچ مسابقه‌ای با تپانچه خفیف شرکت نکرده، شانس موفقیتش رو کم میبینه. اما علی از اون میخواد با هم به سالن تمرین برگردن و ساره باید قبل از مسابقه رسمی فردا اولین مسابقه خفیفشو با همسرش که اونم زمانی توی این رشته فعال بوده برگزار کنه. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
خیلی خوب ساره، الان تو فینالیم و با فرمان من مسابقه شروع میشه.
باشه، قبوله.
یا میخوای تو سردآور شو و فرمان استارتو بده؟
نه تو بگی بهتر. فقط میشه به جای 50 ثانیه تو 20 ثانیه شلیک کنی؟
جانم، یعنی خانم تا این حد آمادگی دارند و پیش ما وانمود میکنن هنوز برای میکس خفیف آماده نیستن؟
نه علی جان، ساعتو ببین، باید تا یه رو به دیگه سالونو ترک کنی.
راست میگی، اصلا حواسم نبود اونجا این چونه، فکر کردم تو آکادمی شیراز خودمونی. پس هر شلیک 20 ثانیه، آماده ای؟
و فقط 3 شلیک.
بابا مسابقه رو خرابش نکن دیگه، ای داری از سر تک میزنی.
خیالتو راحت کنم علی جان، با 10 تا شلیک دیگه هم نمیتونی به رکورد من برسی.
اوکی، اینطور. پس با 3 شلیک 20 ثانیه این مسابقه امشب تموم میشه. آماده ای؟
بله قربان.
به فرمان من، 1 2 آتش. من تموم کردم، فکر کنم کمتر از 20 ثانیه هر ست شلیکمو زدم.
کار منم تموم شد.
خیلی خوب، بس ببینیم ساره خانم چه کرده.
شما چه کردی علی آقا؟ ببینم، عمدن هر 3 شلیکو زدی تو محدوده 6 و 7؟
بله، درست مثل شما که عمدن هر 3 شلیکتو با سرعت زدی تو محدوده 10 امتیازی. نه جانم، بضاعت ما در همین حده.
باز داریم شکست نفسی میفرمایین استاد.
حواسمو پرت نکن دیگه، بذار مجموعه امتیازاتتو بگم. خب جان، 3 تا 10 و 9 صدم داریم. اوه ساره، جمع امتیازت شد 192 و 14.
لابد اشتباه حساب کرد.
بیا خود ببین چی اشتباه چم زدم. عزیزم، تو الان 3 امتیاز بالاتر از اون کره‌ای رکورددار هستی.
خب آره، به خاطر اینکه رقیبم خودشو خیلی دست کم گرفت و برای روحیه دادن به من اکثر شلیکاشو خطا زد.
باور کن به جون خودت، این کارو عمدن نکردم. میدونی من چند سال از میدون مسابقات دورم دختر خوب؟
ولی تمرین خوبی بود علی، ازت ممنونم عزیزم.
بابت اینکه عمدن اجازه دادم ازم ببری.
چقدر زودش بر میخوره. قیافت اینطوری نکنه. از بابت این گفتم که برعکس تمرین قبلی و به جای صدای اون اثباتی منفی با این دفعه موقع شلیک حرفی خوب و امیدوار کننده تو و مامان تو گوشم.
حرفای خوب من؟ ببینم کدوم جمله من تا حد شکستن رکورد آسیا موثر بوده؟
همونی که راجب نشدنهایی که شدن گفتی.
جمله دیرهزم
بود.
خدا رو شد. فکر نمی‌کردم اون حرف تا این حد کارساز بشه. اون وقت جمله این تاثیرگذار مامان جون چی بوده؟
این که منتظر تا بازم مثل همیشه اونو خواهرامو سورپرایز کنه. با این حرف علی رفتم به 14 سال پیش وقتی یه بچه ضعیف و ناتوان بودم.
ببین قبلا هم بهت گفتم از این دوتا کلمه اصلا خوشم نمیاد. یعنی چی ضعیف و ناتوان بودی؟
خب به خاطر معلولیتم تو دبیرستان دوستام خیلی محدود بودن. میشه گفت هیچ وقت هم بازی یا هم صحبت آنچنانی نداشتم. یادم وقتی رفتم مدرسه تو زنگ ورزش، خب من نمیتونستم پا به پای بقیه بودم دیگه. طبیعتا اولین قصه ایم که بعد از دادن کارنامه ها اتفاق میافتاد این بود که همیشه مورد تمسخر باقی همکلاسیام هم واقع میشدم. که چی؟ که این معدل 20 تو توی کارنامت مال خودت نیست ساره، چون نمره ورزشت مال خودت نیست.
یعنی معلم ورزشت لطف میکرد نمره کاملو بهت میداد؟
آره دیگه. البته من کارا یا حرکاتی که میتونستم انجام بدم با جون و دل انجام میدادم، ولی خب بالاخره معلولیت بود دیگه.
خب ببین این اجتناب ناپذیر بود.
آره دقیقاً. منم از همون سالای اول مدرسه این محدودیت رو میفهمیدم و سعی میکردم یه جوری بالاخره باش کنار بیام، ولی همیشه یه سوال گنده توی سر من و همکلاسیام بود. اینکه آیا من مستحق نمره 20 ورزش هستم یا نه.
پس رفتی سراغ ورزش قهرمانی تا به همکلاسیات نشون بدی واقعا نمرت 20 خانم جوانمردی.
نه علی جان، اصلا اون زمان هدفم از ورزش کردن نبود که قهرمان بشم. یادم این سال آخر دبیرستان بودم وقتی همه همکلاسیام داشتن برای زندگی آیندهشون برنامه ریزی میکردن، که یهو دچار تردید شدم که آیا منم میتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم؟ آیا اون هدفی که من انتخاب کردم به واسطه این معلولیت دستخوش تغییر و تحول میشه یا نه؟ چون تنها دختر معلول فامیل بودم، علاوه بر خانواده همه سعی میکردن این جوری مراقبه به قول خودشون این پرنده بال و پر شکسته باشن.
پرنده بال و پر شکسته من. ببین من خیلی دوست دارم بدونم اولین باری که خانواده به خصوص مامان شنیدن میخوای اسلحه دستت بگیری چه واکنشی نشون دادن.
خب اولش تیراندازی مد نظرم نبود. اصلا اسمش هم به گوشم نخورده بود. من فقط میخواستم هر طور شده زندگیمو متحول کنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که با کلی ذوق و شوق دویدم پیش مامانم بهش گفتم میخوام برم پیش دوست معلولم زهره.
گفتی با کی دوست شدی؟
یه دوست جدید پیدا کردم به اسم زهره. اونم اینه من پاهاش مشکل داره، البته جفت پاهاش از زانو به پایین نداره، بدون ویلچر هم اصلا نمیتونه راه بره.
آخه تفلی لابد خیلی سختی میکشه.
نه مامان اون قهرمانه، یه عالمه مدال داره.
باریکلا، حالا قهرمان چی هست؟
والیبالیسته. با این کم سن منه ولی الان 2 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان ایرانه.
آفرین به همتش. خب لابد خانوادش ورزشکارن که این دختر تونسته با این سن کم اونم با این درجه معلولیت برسه به تیم ملی.
نه خیر، اتفاقا عین منه، خانوادش هیچ کدوم ورزشکار نیستن.
خب لابد یکی رو داره که همیشه و همه جا مراقبش باشه، خودش یه تنه که نمیتونه همه کاراشو پیش ببره.
اتفاقا همه کاراشو خودش تنهایی انجام میده، مثل من نیست که 100 نفر مراقبش باشن و غیر از چهاردیواری این خونه جای دیگه ای رو ندیده باشه.
آی نبینم پرنده کوچک خوشبختی مامان سارک هم اینجوری بغض کنه ها. این بعده که من و بابایی و خواهرات همیشه یه چشمون به توه؟
مامان زندگی من این آب راکت میمونه، نمیخوام بی هدف پیش برم.
کی گفته دردونی من داره بی هدف پیش میره؟ به امید خدا امسال کنکور میدی میشی خانم دکتر کل فامیل.
من میخوام زندگیمو متحولش کنم.
ای جونم که از همین حالا داری مثل خانم دکترها لفظ قلم حرف میزنی. بگو بدونم چطوری میخوای متحولش کنی گنجیش ککم.
ببین مامان قشنگم، خوب میدونم اولین فرد معلول کل این خاندان منم.
خب مامان هرچی خواست خدا باشه همون میشه،
و اینم خوب میفهمم که تو بابایی، مامان بزرگ، خاله ها، عمو، همه و همه میخواین مراقب این سار زخمی باشین. اما بذارین خودم پر زدن یاد بگیرم. احساس میکنم زندگیم دوچار یه رکود شده. باید از این پیلهی که دور خودم بافتم بیام بیرون. من تا حالا حتی یک دونه دوست صمیمیم نداشتم مامان. مراوده ای تو اجتماع ندارم. حتی خریدای شخصی من با شماست.
آه، یه طوری حرف نزنی انگار خدا نکرده ما تو قفس زندونیت کردیم. من همیشه بهت نمیگم ساری جونم بیا بریم بیرون، میخوام برات کفش و لباس نو بخرم. عوضش همیشه تو چی جوابمو میدی؟
بله حق با شماست، چون تا دیروز خودم رو یه آدم معلول و ضعیف میدیدم، ولی امروز وقتی با خانم تمدن رفتم به ازیستی و با جامعه معلولین اونجا آشنا شدم، دیدم خیلی ها مثل منن، ولی دارن برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خیلی شادن، همشون آدم های موفقین. وقتی با زهره قهرمان آشنا شدم به خودم گفتم چرا من نباید همون ورزشی که همیشه چوب نمره نداشتشو خوردم و تجربه کنم؟ چرا نباید برم سر کار؟ چرا نتونم ازدواج کنم؟ چرا من نباید بتونم بودوام مامان؟
آخه بابا دوتا اصامه میشه مادر،
دیگه نباید نگران این دوتا چوب بد ترکیب باشیم. امروز زهره بهم گفت میتونم با دکترای اونجا مشورت کنم و از پروتز جای این دوتا اصا استفاده کنم.
آه، یعنی فکر میکنی با اون پای مصنوعی میتونی پا به پای بقیه بدویی؟
نه، مثل بقیه را نمیرم، اما خوبیش اینه که اول از همه از دست این دوتا اصلای مزخرف راحت میشم.
حالا چرا پرتشون میکنی؟
برای اینکه هیچ وقت دوستشون نداشتم ماما. به قول زهره شاید پروتزی تأثیری تو روند درمانیم نداشته باشه، اما راه برام هموار میکنه. با داشتن یه پروتز میتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. بعد از اومدن پروتزم میخوام برم به ازیستی و دوستای معلول خودم پیدا کنم. میخوام برم تو تیم والیبال نشسته مامان.
حالا چرا والیبال؟
من اینکه میخوام تو جمعشون باشم. وای اگه تمرینشون رو میدیدی تو هم عاشق این رشته میشدی. کلی شور و هیجان و سر صدا دارن. یه تیمن که همشون یه روح دارن، اونم روح قهرمانیه. مامان میذاری منم برم سراغ والیبال؟
یعنی من اون روزو میبینم که پرنده کوچیک ماما داره برام کاپ قهرمانی میاره؟
ایشالله.
بیا اینجا بشینیم ساره.
چی شد؟ از شنیدن قصه زندگیم خسته شدی؟
نه اتفاقا چون به قسمت جذاب قصت رسیدیم نمیخوام بقیهش رو سر پا بشنوم. راستشو بخوای کمرم درد گرفت بس که سر پا وایسادیم. با اجازت من میشینم.
بشین پیره من. این درد کمر به خاطر اینه که گرم نکرده اومدی تو میدون و اصلاحی به اون سنگینی رو دست گرفتی. بی خود ننویسش به حساب من.
باشه هرچی شما بگی خانم قهرمان. خیلی خوب بگو ببینم چی شد که از والیبال نقب زدی به تیراندازی؟
وقتی وارد تیم والیبال نشسته شیراز شدم، شاید کم سنترین و بی تجربه ترین بازیکن تیم بودم، ولی در عرض یه سال طوری توی این ورزش پیشرفت کردم که به تیم ملی دعوت شدم.
بله بنده کاملا واقفم و از این بابت هم بهت افتخار میکنم.
ممنون. تو همون تیم والیبالمون چند از بچه ها علاوه بر والیبال دستی تو تیراندازی هم داشت. اونا بهم گفتن ساری تو با این دستای قوی و تمرکز بالایی که موقع سرویس زدن داری به درد تیراندازی میخوری. البته خودم هم بدم نمیومد یه ورزش انفرادی رو تجربه کنم. بچه بهتر از تیراندازی که با رویه جنگجوی منم همخونی داشت. آره. یه روز با یکی از همون دوستان رفتیم سالن تیراندازی و از بد به ورود با آقای امیری آشنا شدم. همون روز آقای امیری بعد از گرفتن تست بهم گفت تو اولین کسی هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی در انتظارت.
شما هنوز اینجایید؟
بفرما. تا اسمشو به زبون آوردی فوری سر کلهش پیدا شد. دیدی؟
چی میگی علی؟ با من بودی؟
نه بابا هیچی، با ساره اینجا داریم خاطراتو مرور میکنیم.
الان اونم این ساعت وقت مرور کردن خاطره است.
خب چی کار کنیم به نظر شما؟
هیچی بابا، پاشید برید هتل ببینم. ساره به بچه ها گفتم به تو هم دارم میگم، سعی کن امشب با ذهن خالی بخوابی و به هیچی فکر نکنی.
سب کن. من از طرف ساره بهت قول نمیدم که این خانم بتونه امشب با ذهن خالی بخوابه.
چطور مگی؟
چون امروز انقدر استرس خفیف و کشیده که مطمئن امشب تا صبح تو خوابش یه بند میگه خفیف.
علی
خفیف.
لا لا لا